تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
4 زندانی سیاسی با اعلام پشتیبانی از نسرین ستوده خواهان پایان اعتصاب قضایی وی شدند. پاکستان برای کمک به برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان اعلام آمادگی کرد. کارگران شماری از پالایشگاه‌های فرانسه به اعتصاب‌ها در این کشور پیوستند. ساعت 9. سلام، شاهین بشری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در ایران 4 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، منصور اوسانلو، رسول بوداقی، عیسی سحرخیز و حشمت الله تبرزدی در بیانیه پشتیبانی خود را از خواسته های نسرین ستوده وکیل بازداشت شده اعلام کردند و از او خواستند به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. امضا کنندگان این بیانیه همچنین از مسئولان خواستند تاریخ را مقابل خود قرار دهند و خواسته های نسرین ستوده را برآورده سازند. نسرین ستوده حقوقدان و فعال اجتماعی، وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر مانند شیرین عبادی، حشمت الله تبرزدی، عیسی سحرخیز و بسیاری دیگر را بر عهده داشته است. این وکیل دادگستری ایران که در 14 شهریور ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، از 3 مهر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. پاکستان اعلام کرد آماده است در برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان همکاری کند. با این وجود شاه مهنود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت افغانستان باید خود اداره مذاکرات را بر عهده گیرد. در همین حال ژنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روز جمعه اعلام کرد نیروهای تحت رهبری ناتو برای ورود یک رهبر ارشد طالبان به کابل جهت گفتگو با مقامات افغانستان تسهیلاتی ایجاد کردند. پترایس گفت تا کنون چندین فرمانده ارشد طالبان با دولت افغانستان و همچنین نمایندگان کشورهای دخیل در مسائل افغانستان در تماس بودند. فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان این تماس‌ها را مقدماتی توصیف کرد. به دنبال اعتصاب‌های اخیر در فرانسه در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال، پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت این کشور تعطیل شد و فرودگاه‌های پاریس در خطر کمبود سوخت قرار گرفتند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه پلیس ضد شورش را برای خارج کردن اعتصاب کنندگان و بازگشایی پالایشگاه‌ها و مخازن سوخت اعزام کرد. هزاران دانشجوی فرانسوی نیز در مقابل دفتر نخست وزیری در پاریس تجمع کردند. این اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌ها در اعتراض به طرح صرفه‌جویی اقتصادی دولت روی می‌دهد. خب شنوندگان عزیز، این بخشی از برنامه‌های رادیو فردا را شنیدید. حالا نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی پیک فرهنگ حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده، بار دیگر با پرچمی نیمه افراشته و بیش از هر چیز با خاموشی صدای جاویدان، خاموشی صدای مرضیه، بانوی آواز ایران در 85 سالگی در پاریس.
من همیشه برای عشق خوندم.
در گفتگو با محمود خوشنام موسیقی شناس، سیمین بهبهانی شاعر و مرتضی رضوان نویسنده و از آشنایان دوران قدیم مرضیه.
چشمام بدره، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره. سه شبه که چشمام به در، خدا کنه که خوابم باور تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره خدا کنه که خوابم نبرم.
سلام خدمت هموطنان عزیزم، هر کجایی که به هر حال صدای منو میشنون. من همیشه برای عشق خوندم، همیشه. به هر حال بهتون عرض کنم که بنده در حال ریاضت کشیدنم، چون اگه ریاضت نکشم نمیتونم اینجوری که ملاحظه کردید بیام روی صحنه و براتون آواز بخونم، چون او برای من مهمه. هر روز روزی یک ساعت هم سولفژ میکنم هم صدا گرم میکنم، چون اگر که من این کار نکنم، خیلی محبت کردن به من، گفتن فلان کس تو صدات هر روز از روز پیش بهتر میشه، ولی بهتون عرض کنم که اگر من بخوام این کارا رو نکنم نمیتونم بخونم. به هر حال وقتی که من این برنامه های فشرده رو دارم، لازمش اینه که من بپردازم به کارم و بپردازم به خودم که بتونم از عهده این انجام بر بیام. شما غیر از این تصور میفرمایید؟
تو این قفس که زندون من، دلم گرفته و منتظره خدا کنه که خوابم نبره.
چهارشنبه این هفته 21 مهر، اشرف السادات مرتضایی معروف به مرضیه، خواننده پیشکسوت ایران، بر اثر بیماری سرطان در 85 سالگی در پاریس درگذشت. مرضیه در سال 1304 در خیابان عین‌الدوله تهران به دنیا آمد، در خانه‌ای در کوچه رومی. شاگرد دبستان هما و دبیرستان اسمتیه بود و در 20 سالگی به موسیقی روی آورد. اسماعیل مهرتاش به او تعلیم صدا می‌داد و بعداً ابوالحسن صبا و عبدالله دوامی استاد او شدند. مرضیه همچنین نزد مرتضی محجوبی سنتور و پیانو آموخت و با این اندوخته اولین بانوی آوازخوان ایرانی بود که به برنامه گلهای رادیو ایران راه یافت با وساطت حسین قوامی خواننده. مرضیه اولین کنسرت خود را به دعوت ملک و شعرای بهار برگزار کرد، همراه با استادش ابوالحسن صبا و حسین تهرانی، تنبک نواز چیره دست. طی سالها آوای مرضیه بر بستر ساخته های از جمله شیدا، پرویز یاحقی، بزرگ لشکری، علی تجویدی و همایون خرم نشست. درباره کارنامه هنری مرضیه طی 6 دهه همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته است با محمود خوشنام، موسیقی شناس و سردبیر مجله رودکی پیش از انقلاب بهمن 1357 که مدت هاست مقیم آلمان است.
ظهور خانم مرضیه در صحنه موسیقی ایران در سالهای دهه 20 رخ داد، یعنی در سال 1322 23 و 27 در واقع هم آموزشش رو شروع کرد سال 22 و وارد رادیو ایران شد، ولی در این مدت حدود 7 سال در جمع مطالعه میکرد. از اولین معلمش که آقای حشمت دفترنامی بوده از دوستان زن پدر خود او که تمام ترانه های قدیمی عارف و شیدا رو از او فرا گرفته بود. خودش میگه که او سینه داشت سرشار از موسیقی و بعد به استادان دیگری رسید.
اون چیزی که مشخصه این که خانم مرضیه اصلا شهرت خودش رو هم با ترانه های شیدا به دست آورد، یعنی با اجرا و بازخونی این ترانه ها، و این نام مرضیه رو هم اقتباسی بود از نام خواننده‌ای که در دوره شیدا میزیست.
درسته، مرضیه در زمان شیدا معشوقه شیدا بود در واقع، و خانم مرضیه من فکر میکنم به دلایل این احتمالاً فکر میکردن که شاید برنامه ها نگیره، این خواننده به شهرت نرسه، اول نام دوشیزه ناشناس رو بر خودش نهاده بود، میدونید که این راحت من، ولی بعد که به شهرت رسید و موفقیت پیدا کرد کارش، نام مرضیه رو همون هم به قول شما با الهام از دختری که در دوره شیدا میزیسته مرضیه نهاد اسم خودش رو. صدای زنانه بود که در دل گلها عرضه میشد و به خصوص در آوازها مردانه کاملا شده بود. این حرف رو البته در باره خانم دلکش هم میدادن، ولی دیدیم که خانم دلکش هم چند فقره آواز که خوانده هیچ ایراد عیبی به نظر بنده نداره، جز اینکه مقدار چهچهش نسبت به روح بخش و روحانگیز کم داره.
جای
در حال خانم مرضیه در دوره‌ای که فعالیت می‌کردن اصولاً با خواننده‌های همدوره‌شون یه مقداری رقابت هم داشتن با خواننده‌های جوونی که به بازار می‌اومدن و گویا خواننده‌های جوون عنوان می‌کردن که اینها اجازه نمی‌دن که اونها رشد کنن. این رقابت‌ها در دوره خانم مرضیه به چه صورتی بود؟
خانم مرضیه خودش در یک جهان رقابتی پا بر صحنه موسیقی گذاشت. چند سالی قبل از او دلکش وارد صحنه شده بود و در واقع چون جای خالی رو پر کرده بود، خیلی دشوار بود برای در برابر رقابت با ایشون آدم موفق بشه. ولی خانم مرضیه این موفقیت رو پیدا کرد. آهنگ‌هایی هم که برایش ساخته می‌شد درست با توجه به نوع صدا متفاوت بود با آهنگایی که مثلا خالدی برای دلکش می‌ساخت. در واقع رقابت دلکش خونسا می‌شد در برابر مرضیه.
کارنامه ایشون رو شما به چند دوره تقسیم می‌کنید و در این دوران ایشون چه تصویری از خودشون و هنرشون به جا گذاشتن؟
من فکر می‌کنم تصویرها خیلی منافی همدیگه نیست، در واقع تکمیل کننده همدیگه است. در آغاز خود دختر جوانی بود، تازه وارد کار شده بود و یه خود شادابتر و جذابتر بود صداش و همینطور ترانه‌هایی که می‌خواند سعی می‌کرد که با یک شگرد‌های صدایی یک جاذبه ویژه‌ای براشون به وجود بیاره. در سنین بالاتر این حالت از بین رفت، یه خود حالت عرفانی‌تری پیدا کرد، کارا پرورده‌تر شد، اون شیوه قبلی به صورت دیگری عرضه شد.
اما در دورانی که از ایران خارج شدن دیگه شاهد اون کارها و اون ترانه‌ها و آهنگ‌ها نبودیم از ایشون.
آهنگسازی در اینجا به شکل ایران موجود نبود، یعنی شیوه آهنگسازی که به درد خانم مرضیه بخوره. آهنگ‌های لس آنجلسی به کار ایشون نمی‌اومد، طبیعتاً باید شیوه ویژه خودشون رو پیدا می‌کردن که اینجا در خارج از کشور کمبودش کاملاً احساس میشه. از اون گذشته هم که خود شما می‌دونید پیوستن به سیاست یک کمی کار هنرمند رو در همه جا لنگ می‌کنه به نظر بنده، یعنی فضا رو تنگ می‌کنه برای کار هنری. و خانم مرضیه هم پیوست، البته شاید گزیری نداشت در اون زمان، به هر دلیل پیوست به سازمان یک سازمان سیاسی که ما به بد خوبش اصلا کاری نداریم، ولی خود نفس سازمان سیاسی بودنش مهمه و این منافی با کار جدی و عمقی هنری است.
از برات من کشان رفتم این مهربان، از من عذرد دل کی دگر بینی نشان، رفتم که رفتم، رفتم که رفتم.
موسیقی به جای خود، اما ترانه ها و تصنیف هایی که صدای مرضیه با آن شناسایی می شود داستانی دیگر دارد. سنگ خارا از رحیم معینی کرمانشاهی، برگ خزان از بیژن ترقی، دیدی که رسوا شد دلم از رهی معیری. در تهران سیمین بهبهانی شاعر که تصنیف آینه مرضیه از ساخته های اوست، از جمله در این باره و از ویژگی های صدای مرضیه می گوید، همچنین از شخصیت او و از آشنایی این دو با یکدیگر.
در درجه اول صدای خوش مرضیه، در درجه دوم بلند نظریش و خانمیش، و در درجه سوم پشت کارش و اهمیت دادن به کارش. یعنی کسی بود که برای کارش کوشش میکرد که در حد عالی باشه و همیشه در حد عالی بود، و در درجه بعدی هم اون بود که واقعا هنرمندانی که باش کار میکردن هنرمندان درجه یک بودن، ترازه یک بودن، مثل معینی کرمانشاهی که برایش تصمیم میساخت، ترانه میساخت، خالدی و تجویدی که باش کار میکرد و یا حقی به گردنش بسیار حق داشت، اولین کارهاش هم با مرحوم یا حقی کرد و به این ترتیب او که ستاره شد در موسیقی ایران که فراموش شدنی نیست. و خب عقایدی هم داشت، برای عقیده خودش پا بر جا بود و به ناچار زندگی خودش را هم در راه عقیدش درد کرد.
خانم بهبهانی، از نقش ترانه و تصنیف در مرضیه شدن مرضیه و همچنین از آشنایی خودتون با مرضیه برامون بگین.
گفتم که در درجه اول جنس صدای خود مرضیه بود که لطیف بود، ظریف بود، درست میخوند و اوج داشت و وسعت داشت، صداش دو گام را میتوانست بخونه و اینها بود که موجب بود که او موفق باشه. و اخلاقش هم، خلق و خوش هم، مهربانیش هم، ادبش هم در کارش مؤثر بود البته، و همه اینها موجب شد که مرضیه به اوج برسه، به نظر من یکی از خوانندگان درجه اول ایران در سالهایی در بیش از 60 سال مرضیه در اوج بود. وقتی هم خارج از ایران رفت باز هم ادامه داد. چند شعر من رو با آواز خوش در خارج خوانده بود که صفحات شمه رو برای من فرستاد و در ایران هم من چندین ترانه برای او نوشتم که او با صدای خوشش خواند و بسیار دوست بود با من. و موقعی که مادرش مرده بود از من خواهش کرد یه چیزی بنویسم براش، که یعنی یک شعر بنویسم براش که او رو از اون حالت ناراحتی بیرون بیاره و من نوشتم. وقتی هم که دخترش در غربت در هنگامی که مرضیه در فرانسه بود و مقداری هم کنار گرفته بود از اون حدت و شدت عقایدش و دوران استراحتش رو میگذروند، دخترش هم که فوت کرد و این برای او خیلی گران بود، پیغام داد به من که یه چیزی برای من بساز مثل اون موقعی که برای مادرم نوشتی. من برای دخترش هم یه غزلی نوشتم که جنبه روحانی و مذهبی هم تقریبا داشت و براش فرستادم، چون میدونستم اون به مذهب هم پایبنده و میگفتن که مرضیه در مرگ دخترش تا اون موقع گریه نکرده بود ولی وقتی که این شعر رسیده بود گریه کرده بود و حالش به جا آمده بود و بعد هم مرگ دخترش او را واقعا دیگرگون کرد و حق هم همین بود که او نتونه تحمل کنه. موجود ضعیفی بود و در ظرافت او را به مرگ رساند، نمیتونست که تحمل کنه که عزیزترین کسش از دستش رفته.
بخشی از زندگی مرضیه عمومی و آن چیزی بود که روی صحنه میگذشت و بخشی دیگر آنچه مانند هر هنرمند دیگر پشت پرده. در گفتگو با همکارم محمد زرقامی، یکی از آشنایان نزدیک مرضیه، از خلوت او در طی سالها میگوید. از سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357 تا 14 سال انزوا در پی انقلاب، به دنبال ممنوع اعلام شدن صدای زن و سرانجام پیوستن به هواداران سازمان مجاهدین خلق و عضویت در شورای ملی مقاومت امریکه، بسیاری از دوستداران مرضیه را که قبلاً شاهد دخالت او در سیاست نبودند متعجب کرد. گفتگو با مرتضی رضوان، شاعر، نویسنده قصه باغ مریم و مدیر آموزش مدرسه عالی سینما و تلویزیون در دهه 50 خورشیدی را می‌شنوید.
دوره‌ای که شما با مرضیه روبرو شدید به چه زمانی متعلق بود؟ مرضیه در چه شرایطی به سر می برد و این آشنایی اصلا کجا شکل گرفت؟
دو تا ده هست در شمال تهران که این دو تا ده حالا شاید شدن شهر، من خبر ندارم. این دو تا ده نزدیک همان، اهالی که تو این دو تا ده زندگی می کردند اینا همدیگر رو می شناختن. مرضیه در لالون بود و من در فشن. من یادم میاد اولین باری که مرضیه رو من دیدم 7 سالم بود.
کجا بود دقیقاً که دیدینش؟
در فشن بود که مرضیه به دیدار کسی می اومد که قرار بود نامزدش بشه.
تصویری از مرضیه در اون دوره تو ذهنتون مونده که مرضیه؟
بله، یه تصویر از یک دختر بسیار بسیار شادمان با یک روسری بسیار زیبای اون دوره با گلهای زیبا که مرضیه به این ترتیب وارد فشم شد و ما مرضیه رو دیدیم. من به خاطر کمک به یه دوستم برای اینکه کارهای او از نقطه جالبی شروع بشه تصمیم گرفتم که مرضیه رو از نزدیک ببینم. در اون زمان دیدن من راحت نبود، آدمایی که منو میخواستن ببینن بسیار بسیار براشون دشوار بود، چون من زندانی ساواک بودم، اومده بودم بیرون و به این ترتیب این باعث فاصله بین من و دیگران میشد که وقتی که مرضیه این قضیه رو فهمید ارتباطش رو عمیقا با من بیشتر کرد.
جالبه که مرضیه در ذهن مردم و در زبان رسانه‌های رایج اون دوره یک خواننده‌ایه که بیشتر بهش میخوره خواننده تیپ اشراف باشه و حتی خواننده‌ای باشه که بیشتر شکل درباری داشته باشه، اما اینکه نزدیک میشه به کسی که
مرضیه به نظر من دو تا شخصیت واقعا متفاوت داشت. مرضیه تحت تاثیر شخصیت مادرش زنی توانمند و مردمی بود و تحت تاثیر شخصیت پدرش و زندگی نوجوانیش تحت تاثیر زندگی اشرافی بود. مرضیه قبل از اینکه به اروپا بیاد به نظر من یک بانوی به تمامی سیاسی بود. من یادم میاد که وقتی که خسرو و گل سرخی و دانشیان و اینا که در هر حال اینا
اعدام
شاگردای من بودن و در طبیعتاً اعدام اونا اثر وحشتناکی رو من داشت و این مسئله رو مرضیه میفهمید و مرضیه به من گفت تو برای این آهنگی که لطفی ساخته شعری بگو که من غم دلمو در مورد چشمای خسرو گل سرخی بیان کنم. اسمش بود تا دمیدن سحر و مرضیه به دلیل اینکه ما در یکی از خانقاه‌های سنندج شاهد جمع شدن دراویش بودیم که اونا با دف باز هوای وطنم اینو میخوندن، بعد مرضیه شیفته صدای دف شد و گفت که اینو باید بیاریم در رادیو و در سازهای رادیویی از این دفاع کنیم. این برای این کار گل سرخی جالب ترین سازه و این ساز اومد به رادیو، این کار اجرا شد بدون دف اجرا شد و بعد لطفی دف رو روی این میکس کرد که این کار بازم زیاد جالب نبود. بعد این کار رو آقای جواد معروفی تنظیم کرد و با ارکستر بزرگ اجرا شد.
دف یکی از قدیمی ترین سازهای کوبی ماست که سابقه‌اش به بیش از 1000 سال میرسد و هنوز در آهنگهای مناطق مختلف ایران و همچنین در سماع درویشان به کار می‌رود. در دوره‌های اخیر دف را بیشتر زنان می‌نواختند و این رسم هنوز در سیستان و بلوچستان ادامه دارد. علت انتخاب دف در این ترانه با این حجم صدا تحرکی است که از نظر ریتم و حالت آهنگ مورد توجه آهنگساز بوده است.
شخصیت مرضیه بیشتر به نظر شما از سوی مادرش به ارث برده بود؟ چطوری بود این بچه شخصیت رو چه کسی تأثیر گذاشته؟
مرضیه صدا رو از پدرش به ارث برد به دلیل اینکه پدر مرضیه مرد خوش آوازی بود که خرقه و دستار رهن جام باده کرد. این مرد به دلیل این صدا وارد خونه یکی از اشراف قاجار شد و در اونجا این بانو اشرف السلطنه عاشق این مرد شد و این مرد عاشق او و اینا شروع کردن با هم زندگی کردن. یعنی پدر مرضیه به لباس معمول در اومد و لباس قدیمشو کنار گذاشت و زندگی میکرد که بعد از مدتی مرضیه و بچه ها به این خونه میرن، به خونه یک خونه اشرافی و مرضیه در این خونه شروع میکنه به خوندن. همسر مرضیه مردی بود به تمامی فرهنگی. کتاب‌هایی رم که مرضیه میخون، من یادم میاد اولین کتابی رو که با مرضیه دیدم که میخونه با هم داشتیم میرفتیم به ورامین، یه امامزادهی هست به نام امامزاده عبدالله، چون دایه پسرش فوت کرده بود و اونجا اینو دفن کرده بودن و کتابی در دست داشت که مال شفیعی کدکنی بود، بخوان به نام گل سرخ. هیچ وقت یادم نمیره.
آقای رضوان، انقلاب بهمن 57 اتفاق میفته، اما داستان شما و مرضیه با وقوع این انقلاب چگونه شد؟
رابطه ها صمیمانه تر شد. من اون موقع در خیابون دانشگاه زندگی می کردم. خونه من پشت روزنامه آیندگان بود. هر روز می ریختن که این روزنامه رو چون یه روزنامه مترقی بود خراب کنن و ساختمون رو آتش بزن و ویران کنن. من شدیداً متاثر بودم. مرضیه گفت و بس از اینجا بیای بیرون که گرفتار این مسائل نشی. در نتیجه من اومدم در شمال نیاورون زندگی میکردم و مرضیه در صاحب قرانیه و ما شب و روز دیگه زندگیمون با هم بود.
نگاه مرضیه به آنچه که در ایران میگذشت چی بود؟ یعنی همون بحبوحه انقلاب اسلامی.
مرضیه مورد توجه به اصطلاح گردانندگان حکومت اون زمانم بود. من یادم میاد که آقای موسی صدر هر از گاه به دربار پهلوی دعوت می شد و من یادمه که هر بار که می اومد قبل از اینکه به دربار بره به قول خودش به زیارت خونه مرضیه می اومد و پله ها رو می بوسید. و در هر حال وقتی که انقلاب شد نمیم خواهرزاده ایشون برادرزاده شون کی آقای صادق طباطبایی همین برنامه رو پیشه کرد و به دیدن مرضیه می اومد. خیابون قرق می شد.
به هر حال خانم مرضیه مثل خیلی از هنرمندای دیگه به خارج از ایران اومدن، اما خب صرفاً اکتفا نکردن به زندگی هنری. این دوره زندگی رو در کنارشون بودین؟ اصلا باشون در تماس؟
وقتی مرضیه به خارج از کشور اومد من مریض بودم و به دلیل تهدیدهایی که می شدم زیر پوشش پلیس سوئد بودم. بعد مرضیه به من زنگ زد بدون اینکه هیچ حرفی بزنه، بدون هیچ سلام و هیچ علیکی به من گفت آوا دیدی که پرواز کردم. بعد من همینطور موندم صدای مرضیه رو میشنیدم و گفتم که مرضیه عزیزم کجا نشستی؟ گفت روی بلندترین بامی که در اختیارمون بود. بعد تمام. همیشه به خودم گفتم که وای بر ما که از این بام بلندتر نداریم.
دو خبر که قرار بود موضوعهای اصلی برنامه این هفته باشند، اما در گذشت مرضیه همه چیز را تحت شعاع قرار داد و در هفته آینده مفصل به این دو رویداد می پردازیم. رویداد اول، روز یکشنبه گذشته UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس شاهد برگزاری شب بخارا بود. ویژه گرامی داشت نقش فصلنامه بخارا چاپ تهران در 20 سال انتشار آن. علی دهباشی سردبیر بخارا میهمان ویژه این گردهمایی بود. و خبر دیگر این که روز یکشنبه گذشته نمایشگاه و گردهمایی یادبود دومین سالگرد درگذشت اردشیر محسس کاریکاتوریست معاصر فرصتی فراهم کرد تا آشنایان با فلسفه و سبک و سیاق هنری او در نیویورک گردهمایند و به بررسی کار او بپردازند. با این دو خبر که چنان که گفتیم در هفته آینده مفصل به آن خواهیم پرداخت، پیک فرهنگ را می‌بندیم. تا هفته بعد. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه هفتگی پیک فرهنگ را میشنیدید، حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان. در انتهای این بخش از برنامه‌های رادیو فردا به آگاهیتون میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221124113. تکرار میکنم 0042022111413 در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. خب عزیزان، به پایان این بخش از خبرها و برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:00.